السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت آیات 205 تا 207 سوره بقره بودیم و قسمتی از بیان آیات به صورت اجمالی جلسه گذشته گذشت. این آیات عمدتاً ناظر به جریان نفاق است که در صدر اسلام به عنوان جریان نفاق در مقابل حرکت پیغمبر قد علم کرده بودند و خدای تعالی به لحاظ اینکه نفاق یه امر پنهانی است و خطرش بسیار است، به مناسبت‌های مختلف جریان منافقین رو برای نبی گرامی اسلام افشا می‌کرد و آشکار می‌کرد که هم هشداری برای مسلمانان در صدر اسلام باشد و هم آموزشی برای مسلمانان در طول تاریخ اسلامی باشد. از جمله اون چه که در این آیات شریفه بهش اشاره می کند این است که منافقین در مسائل دنیایی صحبتهای خوبی می کنند، یعنی قولشون در مورد حیات دنیا قول با تفصیل و زیباست، لذا باعث می شود که بسیاری از قول و گفتار اینها خوششون بیاد، یعجب و که قوله فی الحیات دنیا. اما نسبت به مسائل آخرتی و نسبت به مسائلی که برمیگرده به این جهت گفتاری ندارند، یا اگر گفتاری دارند خیلی دلنشین و جذاب بیان نمی کنند چون بهره ای از او ندارند. لذا ببینید که اگر به مسائل در مقابل این آیات، آیاتی بود که گذشته بود که والذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اهل در حقیقت ولایت الهی کسانی هستند که وقتی به قدرت میرسند در مقابل این اذا تولا، که اینها وقتی به ولایت میرسند، وقتی قدرت پیدا میکنند، سعاف الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل، در مقابل اینها اون دسته ای هستند که ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. میبینید که توان اصلیشون و گفتار اصلیشون و اون در حقیقت توجه مرکزیشون در تمام حرکاتشون بر اساس این است که اقامه صلات بشود، در حقیقت ایتاء زکات بشود. اگر به جامعه رسیدگی میکنن دنبال امر الهی است که ایتاء زکات است، امر به معروف است. در مقابل حرص و نسل که اینها به باد میدهند، اونها حرص و نسل رو حفظ میکنن با امر به معروف نهی از منکر. سلام علیکم. با این نگاه در حقیقت تفاوت دو دسته و دو نگاه هست که یک محکی است در طول تاریخ، در طول تاریخی محکی است که اگر اهل ایمان که به ولایت میرسند در عینی که مردم و رفاه مردم مورد توجهشون هست، اما هم اصلیشون بر چی قرار میگیره؟ بر پیاده شدن دین الهی. لذا میبینید که هر جایی که بین دین مردم و دنیای مردم اگر تعارضی پیش بیاید، قطعا اینها جانب دین مردم رو رعایت خواهند کرد، نه جانب دنیای مردم رو، تا بخواهند مردم رو حفظ بکنن، آراء مردم رو برای خودشون نگه دارن. بله، باید دنیای مردم هم اصلاح بشود، عمران بشود، اما در سایه دین الهی، همچنان که بدن مردم در سایه روح سالم است که به کمال میرسد. و الا اگر بدن رو فربه کردید بدون اینکه نظام روحی انسان به رشدی برسد، این بدن فربه خودش در حقیقت چی میشود؟ طغیانگر میشود، دیگه تن به احکام روح نمیدهد. لذا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی اون استغنا رو میبیند در خودش دیگه طغیانگری دنبالش میاد. این آیات رو مرحوم علامه مسائلی رو ذیلشون فرمودن که حالا تطبیق میکنیم، همون جوری که دیروز خلاصه بحث گفته شد، حالا در تطبیقش به جریانات روز اگر یه موقعی اساس رو بر این بذاریم که جریان رو به مسائل صدر اسلام تطبیق بکنیم، قوی‌تر و به اصطلاح اثرگذارتر است. البته ممکنه تطبیقاتی در کل دوران تاریخ، اونم با شدت و ضعف، نه اینکه اگر خدای نکرده انسان دنبال اختلاف افکنی باشد که اون اتحاد بین مؤمنین رو بخواد خدشه دار بکند. اساس بر این است که باید به فرمایش مقام معظم رهبری جذب حد اکثری باشد و اکثریت رو در حقیقت در این اتفاق انسان تا اونجایی که ممکنه شریک بکند، و اگر به دنبال در حقیقت این باشد که به سرعت کسی رو در حقیقت یا گروهی رو تخطئه بکند. البته شاید دیروزی خورده تند شدیم، به خاطر این است که دارم عرض میکنم که باید سعی اون بکنیم بین مؤمنین و جامعه ایمانی. اساس بر این است که اون جذب حد اکثری با نگاه مقام معظم رهبری حفظ شود، و تا جایی که کسی خودش رو کنار نکشیده از این دایره ما اخراجش نکنیم. ما بنامون بر این نباشد که حد و مرز رو خیلی قلیل، شدت و ضعف دارد، یعنی این شدت و ضعف ها در دایره ایمان با این حال در دایره ایمان است، مگر کسی دیگه خودش رو از دایره ایمان چکار کرده باشد؟ خارج کرده باشد. خب میفرماید که تشتمل الآیات، آیات رو خوندن حتما دیگه، بله آیات رو خوندید تا جای میریان، این همین آیات رو خوندید؟ این آیات میفرماید که و من الناس من یعجب قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام و اذا تولى سعى فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد و اذا قیل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم و لبئس المهاد و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد. که این با نگاه تشکیکی اولین کسی که مخاطب آیات قرار میگیره کیه؟ خود انسانه. یعنی این گونه نیستش که تولی فقط حاکمیت عظیم باشد، تولی حاکمیت بر یه خانواده هم صدق می کند، تولی حاکمیت بر نفس و جان خود انسان هم صدق می کند. اگر انسانی در جان خودش و در درون خودش هم که این تولی رو دارد این جور برخورد کرد، از همین سنخ است، و اگر حاکمیتش وسیع تر بشه همین است، و اگر در این دایره خودش رو در دایره دوستانش در اینم یه نحوه تولی نسبت به دوستان خود انسان، نسبت به فرزندان خود انسان، نسبت به فامیل خود انسان، نسبت به قوم و خویش، یعنی همه اینها یه نحوه‌ای از تولی و ارتباط هست که گاهی به خصوص کسانی که یک شرافتی پیدا کرده اند، حالا یا به علم یا به در حقیقت مال یا در حقیقت به مقام شرافتی پیدا کرده اند وهمی یا حقیقی، اگر این شرافت رو درست استفاده نکنن همین تولی میشه که در اینجا هست. اگر در یه بین خانواده کسی روحانی است که این روحانی به عنوان شرافت روحانی بودن یه نحو تولی است که دیگران رو حرف او و ارتباط با او و گفتار او حساب میکنن، همین در حقیقت شاگردان انسان، همین رو نحوی از تولی است که اگر این تولی رو انسان رعایت نکند همین است مصداق این. منتها اگر در جای به فرمایش از آیت الله بهجت ما مبتلا به اون مرتبه نشدیم، و اگر مبتلا به اون مرتبه بشیم معلوم نیست مثل اونها عمل نکنیم یا بدتر از اونها عمل نکنیم، لذا محک در همون جایی است که الان هستیم. ایشون حتی رسبت به عرض کردم مرتب این رو میگم چون بر خودم تأثیرگذار است، انشالله بر دوستانم تأثیرگذار باشه. مکرر ایشون میفرمود اسم یزید و شمر و نمیدونم ابن زیاد اینا که میآمد، ایشون میفرمود که فکر نکنید ما دیگه به اون مرتبه مبتلا نمیشیم، برای ما پیش نیامده، معلوم نیست اگر پیش بیاد در اون مرتبه تصمیممون غیر از این باشد، لذا حواسمون رو باید جمع کنیم، نطفه‌هاش رو از ابتدا ببندیم تا این به جوجه و در حقیقت رشد نکند، تا رشد اول در حقیقت چی باشد؟ به صورت شیطان تخم ریزی میکند و بعد اینها رو پرورد تا میشه شرک شیطان، تا میشود اینا ریسمان‌هایش، تا میشه خود شیطان، تا بلکه در بعضی جاها از شیطان اینا عبور میکنن و شیطان در حقیقت در درگاه اینها یاد میگیرد، تعلم پیدا میکند شیطان در، لذا انسان چون عقلش قوی تر از شیطان است، شیطان میتواند پیش اینها تعلیم پیدا بکند، اینم داریم که تعلیم پیدا میکنه پیش بعضی. بله عرض کردم که در ذیل آیه مصداق ذکر نشده، چون معمولا این شأن نزول ها اگر بخواد مصداق ذکر بشه که بعضی دو سه نفر رو ذکر کردن غیر مشهوره تو مصادیق، حالا شما تو بحث روایی بیاد که دو سه نفر رو ذکر کردن که غیر مشهوره، اما اون مصادیق مشهوری که در صدر اسلام بوده به خصوص چون آیه بعد از جریان حج تمتع هستش، رابطه این آیه با جریان حج تمتع و اون کسانی که در مقابل حج تمتع و اون ایستادند میتواند، خود مرحوم علامه اشاره میکنند که میتواند یه مصداقی برای این مسئله باشد، با تناسبی که بین این آیات در کنار آیات حج تمتع قرار گرفته، کسانی که مخالفت کردن در اونجا همونهایی بودن که این خصوصیات وجودشون بوده، یعنی بیان در حقیقت ارتباط رو از اینجا میشه فهمید. مستا
این معنایی که از تبلیغ فرمودید، این گسترش معنایی که دارید درست عقل در میکنه، نقش طبیعی خیلی مهمی هم داره.
بله.
اما بنابراین که ظهور آیات، ظهور عرفی دلالت بر این میکنه ما تو کجا حق داریم که این معنا را سر بدیم، گسترش بدیم. ظهور آیات تولی را مثلا با توجه به اینکه میگه یوسف یا آیات کل هست و نسل، اینا رو میگه تولی به حاکمیت رو، نه مثلا تولی در بوستان.
قطعا ببینید مسئله بارها و بارها این مسئله آمده است که بحث خطاب یا ایها الذین آمنو که میشه، یا ایها الذین کفرو که میشه. مرحوم علامه فرمودن یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین کفرو، چند جا فرمودن الذین کفرو الذین آمنو، کسانی هستند که کفر و ایمان در وجود اونها تثبیت شده، کامل شده. اما اگر این خطاب نسبت به اونها به عنوان مصداق تام ذکر میشه، دلالتی بر این ندارد که بر بقیه صدق نمی کند به مراتبش. لذا در تمام آیات قرآنی، لذا اگر در تمام آیات قرآن هر جا که یا ایها الذین آمنوا اومده بر اهل بیت علیهم السلام صدق می کند، درست است به معنای مصداق اتم، و کفر هم درست است بر اون کسانی که در مقابل نبی اکرم ایستادن به عنوان، یا اهل بیت ایستادن به عنوان چی؟ مصداق اتم. اما آیا فقط بر اون مرتبه صدق می کند؟ نه. اینجا هم ازا تولا، تولا اصل تولی، توسعه تولی، آیا رئیس جمهور یک کشور رو میگیرد، پادشاه رو میگیرد، خلیفه رو میگیرد، آیا نخست وزیر رو میگیرد، آیا وزیر رو میگیرد، آیا استاندار رو میگیرد، آیا فرماندار رو میگیرد، آیا بخشدار رو میگیرد، همینجور بیاید تا جلوی تا یک فرد، این تولا صدق میکند. یعنی در حقیقت سعاف الارض هم عرض کردم که ارض منطقه و هیتش تشکیکیه، یعنی یه موقع هستش که میبینید که یک کسی است که ابرقدرت است که همه جهان هیته نفوذ خودش میبینه، یه موقع هست یک کشور، پس باید بگیم این کشور هم صدق نمیشون، الارض صدق نمیکند به این کشور، الارض منطقه مقیده است، دقت میکنید؟ پس باید بگیم یک کسی که فقط تنها کسی که قدرت مطلق شد در ارض رو شامل بشود، که سعاف الارض یعنی همه ارض رو به فساد میکشاند، الارض مطلق رو به فساد، این گونه نیست. تمام این مراتب تشکیکی چی هستن؟ به لحاظ این که صدق ارض برشون میکند، در حیطه خودشون صدق میکند. و غیر از این که بحث در این که سعاف الارض، عرض کردیم که اگر ارض رو ارض عالم انسانی گرفتیم، ارض عالم انسانی گرفتیم، هیچش ممکنه یک نفر باشد، ممکنه خود شخص باشد، اینم ارض عالم انسانی رو چکار کرده؟ به تخریب کشیده و سعی در فساد او کرده، و حرص و نصر رو، حتی اگر کسی در خودش این حقیقت رو فساد رو ایجاد کرده، حرص و نصر به همین نسبت صدق میکند که چی شده؟ یهلک الحرص و نصر در حقیقت محقق شده در همین وجود فردی هم. به لحاظ این که هرچی این سر بیشتر بشه، البته این آیه صدقش تامتر میشه، تا میرسه اگر کسی قدرت مطلق پیدا کرد و در این آیه رو مصداق این آیه شد، خب این صدق اتم میشه، که صدق در... کسی که در مقابل هدایت مطلق ایستاد، هرچند ممکنه در یک گوشه ای این انحراف و اعوجاج رو ایجاد کرده باشد، اما صدق میکند که این لیفسد فیها و یهلک الحرص و نصر رو در نظام کل، چون مانع شد از این که همه بهره مند بشن، این انحراف هرچند در یک گوشه بوده. شأن نزولی که در مورد آیم آمده همین رو نشون میده، که یک کسی در یک جزئی، در یک گوشه‌ای، در یک گوشه جزئی، در حقیقت همین این آیه رو میگن شأن نزول اون است، که حالا تو شأن نزول آیه تو روایات اگر نبود بعد جای دیگه ذکر شده، هم از آیت الله جوادی هم ذکر کردن و جای دیگه هم اومده، شاید هم تو همینجا هم باشه.
شما که فرمودید مثلا کسی که بلا ذعن نماز
بله.
کاری که صلات است، اینا مایه مرتبه از کفر رو داره،
بله،
ولی اینا عرفش نمیگه کافر.
خب بله،
ولی مقنعین اساسی که خواستیم معنی رو سه بدیم دیگه، اونم رو شامل میشه، پس آیه شامل ما هم میشه.
آیه کدوم آیه؟
آیه ای که مثلا لذین کفرو رو میگه.
خب بله، اون که در حقیقت ببینید که
رو ما چطوری با اینجا
ببینید، اون بحث این که به صلاح صدق کفر شرک ایمان تشریکی، خود قرآن میفرماید که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، آیا به این عنوان شرک معنای عام صدق میکند برای همه اهل ایمانی که معصوم نیستن؟ خب بله، پس طبق آیه قرآن میتونیم بگیم اینم مشرک است به معنای این که شرک معنای عام که قرآن به کار برده خودش. خب بله، کفر به معنای عام یعنی یه چیز رو دانسته پوشانده، میتونیم بگیم این کافر است به این معنا؟ خب بله، کفر به معنای عام. اما یک کفر به معنای خاص داریم، کفر به معنای خاص، شرک به معنای خاص، اون است که دیگه هیچ چیزی از اینها رو قبول ندارد. خب بله، شرک و کفر به معنای خاص صدق نمی کند، اما شرک و کفر به معنای عام همونجوری که قرآن به کار برده صدق می کند. خب بله، پس اینا رو باید حواسون باشه که در اونجایی که تشکیکیه منافی نیست، گاهی به معنای به اصطلاح خاص به کار رفته، اصطلاح معلوم معنای شرک و کفر، اون کفر و شرک بر اهل ایمان صدق نمی کند. اما کفر و شرک به معنای عام، به معنای که مرتبه ای از کفر، مرتبه ای از شرک تو وجود اینها هست، آیا صدق می کند؟ قرآن فرموده صدق می کند، با اینکه ایمانم هست. جمع بین ایمان و کفر می شود، مرتبه ای از ایمان، مرتبه ای از کفر. لذا اینها می شود که داخل در این باشند که چون بحث منافقین است، مرتبه ای از ایمان رو داشته باشند، مرتبه ای از چی رو؟ مرتبه ای از تولی در سعی و فساد در حلاک نسل رو، حرص و نسل رو داشته باشند، با اینکه در حقیقت هنوز از جرگه اهل ایمان چی؟ خارج نشدن به ظاهر و حفظ کردن خودشون رو در جرگه اهل ایمان. صدق می کند، اینها کسانی نیستن که از لذای بسیاری یشهد الله علی ما فی قلبه، جزء کسانی است که پیش پیغمبر رفت و آمد زیاد دارد، خودش رو ظاهر و صلاح نشون میده، نشون میده مردم اینها رو به ایمان میشناسن، که میتواند تولی بر مردم پیدا بکند، تولی بر مسلمان ها پیدا بکند. یعنی همه اینها نشون میده که این چی هستش؟ جزء اهل ایمان محسوب میشه تو نظام ظاهر، اما خلاصه تو نظام باطن است که نفاق دارد و اونجا هم قابل رؤیت نیست. لذا حکم اهل ایمان هم در مورد اینها نمیتواند حکم باطن باشه، چون باطن رو نمیتونن بشناسن. منتها خدا داره علائمش رو میفرماید، میگه علائم اون حکم باطنی، علائم اون نفاق باطنی چیه؟ یکیش این است که وقتی اینها به حاکمیت میرسن، سعیشون در حیات دنیاست، گفتارشون در حیات دنیاست، اونم نه حیات دنیا رو اصلاح بکنن. یعنی وقتی که میان، تعبیر قرآن این است که اینها حرص و نسل رو هلاک میکنن و به هلاک، یعنی زمان پهلوی آنچه که آمدن اینها حتی تو دنیای مردم هم اصلاح نکردن، وابستگی رو شدیدتر کردن. یعنی اهل نفاق یکی از کاراشون این است که به لحاظ سرسپردگیشون، به لحاظ مرعوبیتشون، به لحاظ عدم باورشون به این که میشود، گاهی باور ندارن، گاهی سرسپردن. مثلا اینا جهات متعددی است، کشاورزی مملکت رو استقلالش از دست دادن، یعنی اون کشاورزی که داخل مملکت استقلال داشت تا قبل از او و وارداتی صورت نمیگیره و مردم در حقیقت نسبت به کشاورزیشون با اصلاحات ارضی که کلام بسیار چی بود به فرمایش امام، اسم خوبی گذاشتن روی این اصلاحات ارضی، درسته، اما چیکار کردن؟ زمین‌ها رو تفکیک کردن، تکه تکه کردن، تا در حقیقت از محصول صحیح و برداشت صحیح چی بشه، جلوگیری کردن و دیگه نتونست در حقیقت این مسئله قدرت جواب دهی. از همون سالایی که اینا شروع کردن به اصلاحات ارضی که به ظاهر کار خوبی بود، واردات شروع شد، شروع شد به واردات محصولات کشاورزی که نشون میداد این حرص رو در حقیقت کار کردن که همون استقلال، همون که مقام معظم ربیع اینقدر اصرار برش داره، اقتصاد مقاومتی، این حرص اعم فقط کشاورزی رو شامل نمیشه، اقتصاده، یعنی نظام اقتصادی باید اقتصاد درونزا باشد، خودجوش باشد، مقاومتی باشد، که وابستگی به در محصولات اساسی به کشورهای دیگه ما به خصوص مشرکین، به خصوص دشمنان نداشته باشیم که هرگاه دلشون خواست با همین چیکار بکنن ما رو تحت فشار بذارن. یعنی هیچ در حقیقت اینا اینجوری نیستش که بگی به یه اصول انسانی پایبندن، بگن مثلا ما هیچگاه دارو رو شما نمیبندیم، اینجوری نیست، بستن، بارها بستن. اینگونه نیستش که بگن اگر شما به مسائل در حقیقت اساسیتون الان چنگ نزنید و اونها رو به دست نیارید، ما هر موقع لازم شد بهتون میدیم. نه، نمیدن، حاضرن نیروگاه هسته‌ای، نیروگاه اون به اصطلاح تهران بخوابه، اون در حقیقت به اصطلاح چیز به اصطلاح مواد هسته‌ای 20% رو ندن تا اون بخوابه، تا چی بشه؟ کش اون بحث کشاورزی، بحث پزشکی، تمام اونایی که در حقیقت تا سرطان و اینا استفاده از این بحث هسته‌ای می‌کردن، همه براشون مهم نیست که اینها که. لذا اقتصاد مقاومتی این است که ما برنامه‌مون رو بر وابستگی به دشمن نبندیم. بله، بعضی کشور که دشمن اطلاق نشه، ارتباط با اونها مانع ندارد، اما دشمن نباید رابطه انسان بسته بشه با احتیاج به اونها. این میشه یهلکل هر سر. اگر کسی قدم برداشت بر این اساس که گفت لازم نیست و ما نمیتوانیم، یا باور نداشت، یا گفت لازم نیست، امروز همه کشورها مرتبط با همدیگه هستن، اگر کشورها مرتبط با همدیگه هستن، اقمار اونها هستن، اگر اغمار اونا هستن، زی تابع اونا هستن، خب وقتی تابعه که کسی نمیبنده به تابعش، اما وقتی یک کشوری میخواد استقلال در مقابل او حرف بزنه، او میخواد آزارش بده، او میخواد این رو تابع بکنه. تابع کردنش به این است که تو نیازهای اساسی او رو وابسته بکند، بگه خودت به دست نیا. چرا اینا وقتی ما 20% به دست آوردی اینقدر ازوچس کردن، اینقدر به دست و پا افتادن، اینقدر بسیج کردن خودشون رو برای اینکه تحریم ها پیش بیاد؟ چون دیدن از اینجا به بعد دیگه چی میشه؟ استقلال محقق میشه از اینجا به بعد دیگه. لذا دنبال این بودن. چرا اگر خود ما به صنعت نیروسازی دست پیدا نیروگاه سازی دست پیدا بکنیم برای اینو خیلی سنگینه؟ چون استقلال ایجاد میشه. اما تا وقتی وابسته این به اونها بگیم شما بسازید برای ما، اب نداره ما خراب میکنیم اونی که ساختیم، شما بسازید برای ما، و اونها بگن اب نداره ما میسازیم، اما دیگه این صنعتش دست خودشونه، هرگاه هم بخوان چرخش رو قطعش رو لنگ میکنم میخوابه، هیچ چیز در حقیقت محقق نمیشه، و دیگه اون نیروی جوان ما به کار نمیافته که خودش طراحی بکنه. تونستم عرضو برسونم؟ این میشه در حقیقت یهل کل حرس و نس. منتها فخر رازی بیانی دارد حالا تو حرس و نس، میگه که حرس در حقیقت میشه، فخر رازی رو گفته در تفسیرش که حرس میشه زنان، نس میشه فرزندان. یعنی شعار اینها، کار اینها، ببینید این شعارات امروز تو گاهی کاری که آمریکایی‌ها دارن میکنن، کاری که دشمنان ما دارن میکنن، هدفگیری رو دو طایفه خودشون میگن باید رو دو طایفه هدفگیری کرد، یکی زنان، یکی در حقیقت چی؟ فرزندان. یعنی یک کشور، اونچه که سازنده یک کشوره، یکی در حقیقت زنان اون کشورن که در حقیقت مردان رو اینقدر تابع میشن نسبت به این جمع و تاثیرگذاری سخت‌تر میشه، لذا همشون رو میگذارن رو حرص که لساؤکم حرصن لکم، دقت میکنید؟ این در قلب، از اون طرف نسل که فرزندانه. این دو طایفه وقتی مورد شعار قرار گرفت و مورد در حقیقت هجمه قرار گرفت، سرعت بیشتری در خلاص تهاجم نسبت به اینها هست، هم نسبت به بی‌دفاع بودن در حقیقت زنان، هم نسبت به در حقیقت کم تجربه بودن و جا نیفتادن نسل، که این دوتا به راحتی قدرت در حقیقت درگیر کردنشون و شعارهای زیبا و چون اون نسل هنوز تو ورود به دنیاست و هنوز در حقیقت تو آغاز حرکت به دنیاست، زودتر شکار میشه، و زنان هم به لحاظ در حقیقت غالب رو داریم میگیم دیگه، حالا نگید یه موقع بعضی زنان قطعا بهتر از مردان هستن و محکمتر، اون چه جاشه، غالب دیگه، بحث غالبه، و اینها هم تو در حقیقت تنوع طلبی و تکثر طلبی زن هم چی هستش؟ معمولا زودتر مقهور رنگ ها و مقهور جذابیت ها میشه. لذا این دو تا لذا حرس لکم و نس، حرس و نس رو فخر رازی گفته حجمه به چی هستش؟ به زنان در یک کشوری، و همچنان که فرعون در حقیقت همین کار رو کرد اگر یادتون باشه، فرعون کاری که کرد چی بود؟ یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، که در حقیقت یستحیون نساء، نساء رو به سمت بی حیایی کشون، و در حقیقت چی؟ و ابنا رو به سمت قتل، که این قتل یه موقع هست به کشتن تا بعدن این توان ایجاد نشه، یه موقع هست به کنترل جمعیتی که محقق نشه، یه موقع هست این کنترل جمعیت، مشاورینی که در کنترل جمعیت مثل مشاور دادن، الان معلوم میشه که مشاورهایی که داده شده بوده، کسایی که مشاور بودن تو مسئله، ببینید رگه هاشون به کجا میخوره مشاورها، که یه دفعه یک در حقیقت چیه؟ جریانی رو علم کردن و تثبیت کردن، تونستن با مشاوی یعجب و که قولهم فی الحیات دنیا، با خیرخواهی و ظاهر و صلاح ایمان. اما بعد که دفعه نتیجهش معلوم میشه، معلوم میشه که این آمار ارقامی که با ساختن آمار ارقام یک دفعه شروع میکنن در حقیقت یه چیز رو جا انداختن، چه آثار منفی برای یک کشور که به این سادگی هم جبران نمیشه. اونایی که در حقیقت دقیقاً میگن به این سادگی جبران نمیشه این آثار دیگه الان این فاصله بین دو نسل جمعیتی که ایجاد شده خیلی طول میکشه تو نتایجش بعد، هنوز آثارش پیدا نشده که این در حقیقت پیر جمعیتی و بعد دوباره جمعیت ها بخواد جوان شه، خیلی آثار در حقیقت طولانی طول میکشه که مزاج عوض شه، مردم در حقیقت بتونن به خب بله میفرماید که تشتمل آیات علی تقسیم آخر للناس من حیث و نتائج صفاتهم کما ان الآیات السابقه، عنی قوله تعالی فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، تشتمل قبلا بود این تقسیم، تشتمل علی تقسیم بله من حیث النفاق و الخلوص فی الایمان، فمناسب پس اون تقسیم از جهت دون طلب دنیا آخرت بود، این تقسیم از جهت چی بود؟ نفاق و خلوص در این آیات. فمناسبت الآیات، اینم دقت بکنید، این یک کلام ایشون میگه اما خیلی جالبه، فمناسبت الآیات ما آیات حج تمتع ظاهره، یعنی در حج تمتع خلوص در ایمان، کسانی که در حد خلوص داشتن یا نفاق داشتن تو حج تمتع چی شد؟ معلوم شد که وقتی پیغمبر اکرم فرمود که این حج تمتع است، عده اعتراض کردن،
این خلوص در ایمان نبود. گفتن در حقیقت چی هستش؟ به اسم یعجب و که قولهم فی الحیات الدنیا، یعنی کسی بشنوه میگه عجب، خب این حرف که خیلی زیباست که ما بین دو تا احرام قطرات باران در قطرات آب از سر و روی ما بباره، این با عبادت هم سازگار نیست. یعنی تو نظام دنیایی این حرف خیلی زیباست، حتی اهل آخرت این نظام حرف دنیایی رو خوب میپسندن، ولی از عدم خلوص خدا داره میفرماید، آیه قرآن نازل شده، پیغمبر اکرم داره، این میگه که در حقیقت نه ما حاضر نیستیم، ما اینو نمی... و بعدم میگه اینها در حقیقت حلال بودن در زمان نبی، که انا احرمهم، من حرامشون میکنم، قرآن فرموده به او، اما من میگم نه. خیلی انانیت و قوی باید باشه، خیلی در حقیقت چی باید باشه، خیلی در حقیقت این مثلا این اساس دین رو با همه متزلزل. کسی که اینجوری پای دین وایساد راه رو باز میکند برای اینکه هر کسی هر جوری تفسیر خاص بکنه، یعنی برداشت های مختلف، نه تازه برداشت های مختلف، برداشت های مختلف هم میخوان بگن بابا اون آیه هست، برداشت ما اینه، نمیگن مخالف، این اصلا مخالفت، باب مخالفت با حذف بعضی از آیات رو، حذف در حقیقت سنت صریح پیغمبر رو که عمل کرده رو خوش ایستاد، این دیگه خیلی در حقیقت شقاقش و کفرش و نفاقش آشکاره. خب قولو تعالی و من الناس من یو، اگر دیدیم تو وجودمون خدای نکردی همچین چیزهایی هست، خیلی علامت خطرناکیه، حتی تو مرتبه زن خودمون، تو مرتبه گمان خودمون. و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا، بله؟ یعنی اگر به حکم الهی رسیدیم اما در حقیقت دیدیم دلمون نمیپذیرد حکم الهی را، یعنی دلمون با یک نکته دیگریست، یعنی تابعیت نسبت به امر الهی تو وجودمون نبود، ممکنه عملا بکنیم اما میبینیم که عمل میکنیم دلمونم نمیخواد نسبت به این حکم، یا احساس در حقیقت چی میکنیم نسبت به این حکم؟ احساس در حقیقت عدم قبول داریم هرچند انجام میدیم، چون دارد که ما اون کلام عثمان رو که اون روایت رو نقل کردیم، عثمان گفت ما این رو انجام میدادیم تو اون دوره خائفین، چون از پیغمبر میترسیدیم انجام میدادیم، بعضی اینجور حق ها. بعضی گفتن خائفین یعنی حکم در مورد بحث خوف بود، در به اصطلاح اون حجی بود که به خوف انجام شد، در حالی که حجت الاسلام حج خوف نبود که بخوان با خوف این کارو کرده باشن، چون در حجت الاسلام بود حجت چیز اومد دیگه، حکم تمتع اومد. قوله تعالی و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، دقیقا این در حیات دنیا برای این قول اینها تو رو به تعجب و تعجب میداره، یعنی هر کی نگاه کنه هرچه خیلی تعجب، یعنی یه چیزی که انسان احساس میکنه خیلی در حقیقت جالبه، جالب بودنش انسان، نه تعجب یعنی انکار بکنه، تعجب یعنی چی؟ یعنی تعجب یعنی خوش آمدن، یعنی زیبا بودن که انسان براش مورد تعزیزش قرار میگیره، مورد تحسینش قرار میگیره. من یعجب و که قوله فی الحیات دنیا، عرضم کردیم که اگر میفرماد یعجب و که نسبت به پیغمبر، اون از حیث چی هستش؟ ما قول نما انا بشر و الا از حیث ولایت پیغمبر و اطلاع اینجوری نیست، میگه این اینجوریست که مثل تو اگر گوش بکنن به این کلام بدون اون حیثیت الهیه، همه میگن این حرف کلام خوبی است. بله، پس یکی از نکات هم این است که خلاصه این اهل نفاق هیچ موقع از راه نقض وارد نمیشن، بلکه از راه چی وارد میشن؟ از راه اون جاهایی که مشترکاتی که حرف خوب است وارد میشن، هیچ موقع نمیان از ابتدا قبل از تبلیشون بیان در حقیقت دنبال تبلیان اهل نفاق ضربه زدن. اینم برمیگرده به اون که اگر قبلا هم عرض کردیم ما یه اهل نفاقی داریم که میگیم چی؟ فی قلوبهم مرض، یه اهل نفاقی داریم که اینها به اصطلاح شلن در ایمان، شل در ایمان بودن که به هر بادی در حقیقت اینها جذب اون باد میشن، اینها هر بادی بیاد وزیده بشه اینها به اون سمت گراشون، هیچی از خودشون ندارن، این اهل نفاق رو نمیخواد بگه، چون دنبالش نقشه بوده که دنبال تولی بودن، یعنی اهل نفاقی است که فی قلوبهم مرض از ابتدا با توجه میان جلو، اینا با توجه اومدن جلو، یعجب که قوله فی الحیات الدنیا یعنی اومدن جا بندازن خودشون رو، سخنرانی میکنن، حرف میزنن، خودشونو جا بندازن، دنبال این اتفاقی نبوده که اهل نفاق عادی باشن، بلکه اهل نفاقی چی هستن؟ اهل نفاقی هستن که اینها خلاصه اهل نفاقی هستن که از اول با نقشه آمدن، اینا خطرناکن که بعدش هم سیستمشون به تولی منجر میشه. بله، لذا میفرماید که و من الناس من یعجب و که قوله فی الحیات الدنیا اعجبه الشی ای راقه و سره، او رو خوشحال میکنه و او رو در حقیقت به سرور میاره، یعنی خیلی حرف زیباست. و قوله فی الحیات الدنیا متعلق به قوله یعجب و که، بعضی از کسایی که حرف میزنن از آن مثلا مسحور حرف میشه، اینقدر زیبا حرف میزنن، این راقه و سره متعلق به قوله یعجب و که فی الحیات دنیا، متعلق به قوله یعنی یعجب و که در حقیقت فی الحیات دنیا، در مورد چه بگیم که در مورد حیات دنیا حرف میزنن که متعلق به قوله فی الحیات دنیا بگیریم، چه یعجب و که فی الحیات دنیا یعنی در حقیقت چی هستش این در خلاصه حیات دنیا تو رو به تعجب وام، چه قولش در حیات دنیا باشد که متعلق به قوله باشد، قولش در مورد حیات دنیا، حرفای در مورد دنیا طرحای چی داره، طرحای در حقیقت مهمی داره، یا نه به لحاظ حیات دنیا یعجب و که یعنی در حقیقت جهت بدنی تو، جهت در حقیقت ما یعجب و که اون جهت حیات دنیایی در بله ای ان الاعجاب فی الدنیا من جهت ان هذه الحیات نوع حیات لا تحکم الا علی الظاهر، چون مربوط فقط به نظام ظاهره این تعجب ایجاد میشه، اما عمل باطن و سریره ف تحت الستر و الحجاب، این ف تحت یا فتحتنا ف تحت الستر ول و وراء الحجاب که او زیر در حقیقت پرده ها و وراء حجاب است و دیده نمیشه، لا یشاهده الانسان و هو متعلق الحیات به دنیا. ببینید اینم جالبه که اون جهت باطنی رو لا یشاهده الانسان و هو، و هو به کیه؟ به انسان، در حالی که انسان متعلق الحیات به دنیاست نمیتونه اون حقیقت باطنی رو ببیند، این و هو برمیگرده به انسان، و الا ان یستکشف شیئا من امر الباطن من طریق الاثار، مگر آثارش دیده بشه، این من طریق الاثار که دیده میشه همین بحث جالبی است که قرآن آمده نفاق رو با آثار آشکار بکند، دقت بکنید که این چرا اومده آثارش رو میشموره، میگه حرفاشون زیباست اما در حقیقت چی هستش، اما وقتی به عمل میرسن اینها عملشون کاملا در حقیقت در جهت از بین بردن هر سو نسل است که آثار اون کار است، فساد و هلاکت آثار، لذا از طریق آثار، لذا ما نباید تو کلام اونها نگاه بکنیم، به کلام افراد فقط نگاه بکنیم، معیار برای سنجش الانم ایام انتخاباته، معیار برای سنجش کلام افراد نیست که این حیات دنیاست، کلام معیار برای سنجش چیه؟ اعمال اینهاست که انجام دادن، کارهایی است که کردن، آدم باید سابقه اینها رو ببینه که چه کردن، کجا بودن، لذا اگر شورای نگهبان حرف خوبی دیشب میزد میگه ما یه عده اینها رو احراز و صلاحیت نکردیم چون رفتاری از اینها ندیده بودیم، صرف گفتار اینها سبب احراز و صلاحیت نمیشود، باید رفتاری از اینها در جای دیده باشیم که ببینیم این علامت اون نظام باطنی است که صلاحیت رو میخواد ایجاد بکند، با اینکه این صلاحیت هم بازم نظام ظاهره ها، ولی در همین حد رفتار عملی اون رو باید در جایی دیده باشن، تو کاری که بوده، تو یه جایی درگیر بوده، تو یه مسندی، تو یه جایی بالاخره کاری کرده باشه که اون کار دیده شده باشد نتیجه عملی، تا انسان بدونه که این اگه توی جای دیگری قرار گرفت اقلا یه نمونه داشته، لذا همیشه شناخت آثار وجودی انسان به لحاظ چی هستش؟ به لحاظ اعمالشه، اونجاها هرچند منافق میتواند اعمال ظاهر و سلام داشته باشد، منافقی که قوی باشد چیکار میکنه؟ برای رسیدن به اون اوج تمام رفتارهای قبلیشو مطابق قرار میده، اما دیگه حالا این مقدارش اگر آشکار شد کفایت میکنه، اون دیگه مرتبه بالاتره، ولی منافقین در برای رسیدن به مرتبه بالاتر تو جنگ هم شرکت میکردن، تو مسائل مختلف هم شرکت میکردن، هرچند تو جنگ ها آسیب نمیدیدن، یعنی جوری بودن تو جنگ ها که آسیب نبینن، اینا رو ببینید تو تاریخ، یعنی بودن تو جنگ ها هم آسیب نمیدیدن، یعنی یه جوری قرار میگرفتن که نه دشمن به اینا آسیب میزده، نه اینها جلوی تیر دشمن و شمشیر و لبه شمشیر و دشمن، اما اسمشون بوده که تو جنگ ها بودن، یعنی مردم رو خلع اسم میگه بابا اینا هم بودن دیگه، اینا هم تو جنگ بودن، هیچ جایی تو شعب ابی طالب اینا قرار نمیگیرن، ببین اینا حرفای جالبی ها، یعنی منافق تو دنیاش هم نمیخواد، اما بودن کسانی که همون جریانی که مقام معظم رهبری پروژه نفوذ رو این همه داره مطرح میکنه، اون اسم اون آقا چی بود مطرح کردن چند وقت پیش، آقایی که گفتن که بله تو سخنرانی یک دو ماه پیششون بحث نفوذ رو که مطرح کردن، گفتن خلاصه کسی بود که خلاصه اسم اون آقا رو آوردن که اون آقا نقل کرده که کسی بود بین ما و از شاگردان مرحوم کی که این چقدرم خلاصه مقرب بود و چقدر چی بود، بلکه انگلیسی ها وارد عراق شدن همین ذکر کردن اسم آقا رو، خیلی جالبه یادم هم بود یادم رفته، بعد که انگلیسی وارد عراق شدن گفتن که فلانی جزو افسران مهم و بلندپایه انگلیس بوده، این که با همه بوده، گفت من باورم نشد، اون آقا گفت من باورم نشد که این رو، بعد دیدم ریجه که دارن میرن اینا اونجا، دیدم یه کسی به هم سلام کرد با لباس انگلیسی، گفت فلانی شیخ فلان حالت چطوره، نگاه کردم ای همونه، این همونی که رفیق ما بود، بین ما بود، با ما بود، مقرب بود، اهل خلاصه همه مقرب نوافل بود، اهل همه در حقیقت کارا بود، همه مسائل. سالیانی با زحمت زیاد تو مرتبه عملی خودش رو چکار کرده بود؟ جا انداخته بود که این در حقیقت تو موقع خودش استفاده بشه ازش. خب اینجوریه، یعنی اهل نفاق هر چقدر اهدافشون رو بهش پایبندتر باشن، باور داشته باشن، سختی‌هاش هم تحمل میکنن. اینجوری نیست که فقط فکر کنیم میان ظاهر حرف میزنن، اما اکثرشون اینجوریان که فقط با ظاهر حرف جلو میان. بله.
بعد از اینکه اومد سر کار
نه مراتب قبلیه دیگه، ببینید منا
رفتار معیار سنجش باشه،
هر دو تا مسئله است. یعنی یکی این که بعد از اینکه به اصطلاح حاکمیت میرسد که آدم بشناسه این نفاق هست یا نیست، یکی این است که قبلا رفتارهایی داشته و به اصطلاح منصبهایی داشته که این مقدمه شده برای این. تو به اصطلاح به منصب عالی کسی نمیرسد مگر اینکه قبلا چی شده باشد، تو منصب‌های قبلی تجربه پس داده باشه دیگه. الان کسی میگن صلاحیتش برای رئیس جمهوری تعریف میشه که چی باشه؟ قبلا رجل سیاسی باشد. رجل سیاسی بودن فقط به صرف نماینده بودن نیست، فقط به صرف در حقیقت نه، باید یه رفتار در حقیقت شناخته شده‌ای در کشور از او بروز کرده باشد، مدیریت کلانی در کشور انجام داده باشد. این تعیین صلاحیت میشه برای اینکه چی باشد؟ برای اینکه برای ریاست جمهوری عنوان در حقیقت چی پیدا بکند؟ رجل سیاسی پیدا بکند. درستم هست، یعنی مطابق این است که آثاری از او قبلا دیده شده باشه. هرچند باز اهل نفاق می توانند تو این مسئله چیکار بکنن؟ کوشش برای خودشون برای رسیدن به اون مرتبه بالاتر ایجاد بکنن. البته میشه. بفرمایید.
بر اساس این آثاری که ما از رفتارهای دیگر میبینیم، ما اجازه داریم خودمون بکنیم؟
به چی؟
به نفاق.
ببینید، اجازه داشتن به اینکه بگیم منافق است، یا اجازه داشته باشیم به اینکه احراز صلاحیتشون نکنیم، رأی ندیم بهشون، برای چی؟ مسند قرار ندیم اینها رو، تبلی نیابت برای تبلی از جانب خودمون با این قدش که قطعیه. یعنی وقتی که احراز صلاحیت نکردیم ما و ما این رفتار رو زیر ذره بین گذاشتیم، دیدیم این صلاحیت باید میتونیم اینجا رأی ندیم با اینکه صلاحیت دیگه شو، بله میتونیم رأی ندیم. این رأی ندادن خودش یه حکم درونیه برای ماست. به چی؟ به اینکه رفتارش تطابق با گفتارش ندارد. درسته؟ اما اینکه حالا بیایم جار بزنیم، داد بزنیم این منافقه، نه، معلوم نیست این مجوز برای ما باشد تا از جانب دقیقاً ولی الهی این جواز به ما داده نشده باشد. پس دو تا مسئله است، یه موقع هستش که ما حق نداریم به او رأی بدیم اگر این احراز صلاحیت رو نکردیم، یه موقع هستش که میتونیم جار بزنیم، نه جار زدن نه.
بله. تا جایی که صراحت داریم، مثلا اون جایی که
بله، برای این که رفتار رو بیایم بیان رفتار بکنیم، ممکنه کسی رفتار رو نبینه، ممکنه غفلت از رفتار داشته باشد. میبینیم هشت به عنوان هشدار که قرآن آمده گفته که کسی که رفتارش این گونه است چیه؟ اینو در حقیقت با اهل نفاق سنجیده و عنوان بعضی رفتارها رو، این رفتارها داره داخل در این چی میشه؟ داره این رفتارها نزدیک میشه. حالا ممکنه بگیم که این ناخودآگاهه، ممکنه بگیم خودآگاهه. اگر خودآگاه باشه میشه نفاق، اگر ناخودآگاه باشه میشه چی؟ این ناخودآگاه داره به سمت نفاق میره، لذا هشدار میخواد، لذا توجه و بیداری میخواد، هوشیاری میخواد، با دیگران هوشیار. تو این مقدارم ابی نداره که کسی که میاد در مسند حاکمیت خودشو قرار میده، خودشو در مسند سنجش قرار داده، در مسند سنجش دیگران و قضاوت دیگران قرار داده، رفتارش دیگه حالا چی هستش؟ زیر ذره بینه. ولی کسی است که در مرتبه در حقیقت حاکمیت، همون گونه که پشتیبانی از حاکم لازم است، سنجش و انتقاد و نقادی حاکم هم لازم است تا او انحرافی پیدا نکند. بله. بعد می‌فرماید که لا یشاهد نسوا و الا ان یستکشف شیئا من امر الباطن من طریق الاثار و یناسبه ما یتلوه من قوله تعالی و یشهد الله علی ما فی قلبه، که او خدا رو شاهد میگیرد بر اون چیزی که در درون و باطنشه، میگه که در حقیقت باطن من هم مثل ظاهرمه. و المعنى انه یتکلم بما یعجبه که کلامه من ما یشیر الی به الی رعایت جانب الحق و العنایه بصلاح الخلق خلق و تقدم دین و الامه و هو اشد الخصم. حرف که میزنه میگه دین و امت بر همه چیزی هستن، همه من اصلا خلاصه محو در دین و امت هستم و اولویت با این است، اما به هو اشد الخصم للحق خصومتا. آقا دنیا طلبی خیلی سخت، قدرت طلبی خیلی سخت، این قدرت تو دل انسان که میاد خیلی سخت انسان پا بر جا بمونه، واقعا سخت. آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه، یعنی خیلی هم نمیشه ملامت کرد، نمیگم ملامت نکنیم، ملامت نمیشه، یعنی که حواستون باشه که این ابتلا به هر کی پیش میاد خیلی کمر شکنه، ما از اول انقلابمون تا حالا رئیس جمهوری که از اول تا آخرش خلاصه بر صراط مستقیم مونده باشه، این حب الجاه دیگه. این شهید رجایی بود که 2 ماه 3 ماه نمیدونم که اصلا به این کارا نکشید که شهید شد. خدای تعالی به عنوان یک اسطوره الگو در واقع او رو چیکار کرد؟ حفظ کرد الحمدلله. یه مقام معظم رهبری بوده که حفظ شده. بقیه رئیسات جمهوری ما ببینید نوع رفتارشون و گفتارشون چی شده. چه آقای بنی صدر بوده که اصلا منعزل شد بالکل از ابتدا به سلطنتش و ریاستش به طولم نکشید، چه جریان آقای هاشمی باشد، چه جریان آقای رفتار و گفتار خیلی متفاوت میشه، چه جریان آقای خاتمی باشد، چه جریان آقای احمدی نژاد باشد، چه جریان آقای در قدر رو آقای روحانی، الان تفاوت ها خیلی میشه. یعنی اون در قد نگاه در قد یعنی این حقیقت قدرت انسان رو خیلی تغییر میده. من نمیگم انسان رو اگر به قدرت رسید کافر میکنه، اما خیلی تغییر میده. یعنی از اون نگاه اولی لذا اینا مراتبش رو آدم باید قبلش در درون خودش چیکار بکنه، تو مراتب کمتر تمرین کرده باشه، این مرتبهش تو مرتبه کمتر بروز میکنه، اما خیلی جلوه نداره، انسان متوجه نمیشه. این ریشه هاشو باید از اونجا پیدا کرد که این حالت تکبر اخذت کل عزت و بالعز، که این عزت وهمانی اخذت کل عزت و بالعز، این عزت وهمانی انسان رو به اینجا میکشوند. یعنی عزت الهی یه عزته که خدا میده که او به اسم نمیکشاند، اما عزت وهمانی اخذت کل عزت بالعز، این عزت وهمانی انسان رو به گناه میکشاند، به مقابله با دین و ایمان و اهل ایمان و هلاکت و هلاکت نسل. یعنی اگر عزت وهمانی شد از جانب خدا نشد، این به اسم میکشاند، اما اگر عزت الهی شد خدای تعالی عزت داده باشد، او به دنبالش اسم نیست. حتی عالم شدن دیگران در حقیقت احترام به انسان بگذارن، این عزت دیگه میتونه عزت وهمانی باشد، میتونه عزت. چرا بعضی از علما تو بین اهل علم که میگیم، نه فقط طلبه ها، اهل علم یعنی بیای تو نظام دانشگاهی، تو نظام استاد دانشگاه شاید شما داخل خیلی نشده باشید، چون من سالیانی با نظام در حقیقت استاد دانشگاه به عنوان ذات ارتباط، خودشون گاهی میان میگن چه رقابت های عظیمی به قیمت در حقیقت ساقط کردن هم دیگه، به قیمت ساقط کردن هم دیگه، دروغ و در حقیقت دغلی در مورد هم دیگه، خوشحالی از اینکه یه کسی یه لغزشی پیدا کند ساقط بشه و بیفته به این قیمت، بله اینقدر زیاد. نظام اهل علم خودش یه چی هستش؟ عزتیه، منتها میتونه عزت وهمانی باشد، میتونه عزت الهی. یعنی ما در امان نیستیم، ما هم که در حقیقت گاهی میبینید که ما احترام و اکرام میکنن، کم کم باورمون میشه، کم کم باورمون میشه که عزتی در کار است، عزت وهمانی. عزت الهی این است که انسان اهل تقوا شده باشه، پیش خدا علم تقوا بیاره، درسته؟ انما یخشى الله من عباده العلماء، اون در حقیقت خدا از خدا ترسی در وجود اینها ایجاد بکنن. اما اگر اون سلطه و سیطره ایجاد بکنن که خیلی هم مزنش هست، همین ها میشه، همین دنبالش میشه، دنبالش همین بحث ها میشه، منتها در حیطه این مسئله ترس خیلی باید داشته باشیم. یعنی مقام جاه خلاصه خیلی ترساننده است. انسان نباید بگیم که نباید رفت، بس اصلا اونم نمیشه، وظیفه ایجاد میکنه، اما از این طرف باید مقدماتش رو ایجاد کرد که انسان میره به اسم کشیده نشود. بله من خودم رو نصیحت میکنم، خدای نکرده خطاب نه دیگه، الان وقت نیست اینو به جا برسونیم که ول عنایت به صلاح الخلق و تقدم الدین و الامه و هو اشد الخصماء للحق خصومتا و قوله علت افعل التفصيل من لد لدودن اذا اشتد خصومتا، این شدته. ول خصام میتونه جمع باشه، جمع خصم باشد، میتونه خصام مصدر باشد، هر دو معنا صحیح است. اگر گفتیم جمع از معنا همون میشه که اون خصام در واقع جمع خصومت هاست، اگر خصام مصدر بود یعنی اشد خصومتا. و قوله تعالی و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها، التولی هو تملک الولایت و السلطان. بعضی ها خواستن بگن تولی در اینجا به معنای پشت کردن به پیغمبره، یعنی وقتی که بیاد پیش پیغمبر یشهد الله در حقیقت علی ما فی قلبه که من در حقیقت خیرخواه هستم، پیش پیغمبر که میاد اینجور بیان میکنه، یعجب که قوله فی الحیات دنیا، حرفای خوب میزنه، اما اذا تولا یعنی وقتی که پشت میکنه از شما و میره در حقیقت اونجا که میگن دنبال چی هستش، دنبال فساد است، دنبال هلاکت است. بعد گفتن که نه این قول، بعضی از مفسرین هم این قول رو قبول کردن، ولی گفتن این قول قرینش ضعیف است که این معنا از تولیشون، تولی هر دو معنا رو میده، پشت کردن هم معنا میده، میگه که این معنا ضعیف است، چون هم در حقیقت تو اینجا آمده که به اصطلاح اخذت العزت بالعز، یعنی اینها دنبال چی بودن؟ بقام بودن، عزت در حقیقت، یکی این که اذا تولا سعاف الالی و لکه، این اهلاک در حقیقت دیگران و افساد و حرص و نصر رو در حقیقت از بین بردن با تولی و حاکمیت محقق میشه، نه با حرف. یعنی این قرینه این که تولی اقواز دو سه دلیلی است که در خود آیه آمده که نشون میده این تولی منظور اون قولی است که سرپرستی و ولایت رو میگه، نه پشت کردن به پیغمبر. اون که پشت میکنه میاد جلو حرف میزنه و مد میره، این انقدر ازش کار نمیاد که حرص و نصر رو از بین ببرد یا در حقیقت فساد و هلاکت ایجاد بکند. دایی هم نداشت بیاد پیش پیغمبر یه حرفای زیبا بزنه، دایی نداشت بیاد حرفای زیبا بزنه که چی بشه بعد پشت کنه بره. یعنی اینا حفظ میکردن کارشون رو، اما در همین حدی که میومدن پیش پیغمبر رو میرفتن. دایی نداشتن بیان حرفای زیبا بزنن، که اینجا این حرفای زیبا زدن مقدمه چیه؟ مقدمه اعتماد کردن به اوست، مقدمه وجه پیدا کردن است تا این وجه تولی و ولایت رو به دنبال خودش بیاره. اینم قرینه هایی است که ذکر شده، بعضیشو مرحوم علامه ذکر کرده، بعضیش هم در جای دیگه اومد. التولی هو تملک الولایت و السلطان، که ایشون به قاطعیت میگه که این از هرچند بعدن که یمکن ان یکون تولی به معنی اعراض باشد عن المخاطبه و المواجهه، منتها ایشون میفرماید این قول در حقیقت قوی تر است. و یؤیده، این که این قول مؤید این است، قول تعالی فی الآیه تا اخذت کل عزت و بالعز، که این به مقام میرسد. همچنین الدال علی ان له عزت مکتسبه بالعز الذی یعصم به قلبه غیر الموافق للسانه. یه نکته ای هم که بیان میشه این است که عزتی که خدا بده دنبالش اسم نمیاد، گناه نمیاد. عزت الهی حتما و... یعنی یکی از علائم اینی که عزت عزت حقیقی باشه این است که چی هستش؟ لله العزت و لرسوله، اونجا دنبال. لذا رسول الهی عزت دارد، دنبالش اسم نیست. هر کسی رو خدای تعالی عزت بده علامتش این است که عزتش الهی است، این است که به دنبالش اسم نیست. اما اگر عزت وهمانی باشد متفرع بر او اسم است. دقت کردید؟ یعنی هر کسی به مقام رسید و مقام در حقیقت برای او عزتی بود که وهمانی بود، این او رو به گناه هم میندازد. اما اگر به مقام رسید ولی مقامش الهی بود، خدا به او اعطا کرده بود، دنبالش اسم نیست، حفظ است. دنبال او در حقیقت توسعه چی هستش؟ اقام الصلاة و آت الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. منتها انسان باید سعی بکند آثار رو کنترل کنه به این سم تا اون عزتش هم عزت چی بشه؟ الهی بشود. یعنی انسان نمیتونه این عزت الهیه خدا داده به او یا در حقیقت غیر الهیه، به خاطری که به سمت عزت الهی قدم بردارد با چیکار بکنه؟ آثار عزت الهی رو بر این عزت متفرع بکند تا اگر هم یه موقع امکان وهمانی بودنش باشد جلوش گرفته شده باشد. بله، الا ان له عزت مکتسبه بالاسم الذي، با اسم این عزت کسب شده و دست آمد، الذي يعصم به قلبه غير المبا، یکی از اسم همون عدم توافق قلب و چی هستش؟ قلب و ظاهر هستش. و سعی هو العمل والاسراء في المشي، که عرض کردیم یاتينك سعيا، خیلی تعبیر زیبایی است که میفرماید که اون طیور رو وقتی که گفت ارنی کیف تحيي الموتى، چجوری من در حقیقت زنده مظهر اسم محی بشم؟ خدا تعالی فرمود چی؟ فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اتهن ياتينك سعيا، ياتينك سعيا. این میگه که اینها رو بگیر قطعه قطعه بکن، قبل از اینکه اینها رو قطعه قطعه بکنی صرهن اليك، یعنی قطعه قطعه بکن مائلا اليك، اليك ایشون الله فرمود مائلا اليك، یعنی جلب شده باشن با تو، میل پیدا. بعد وقتی ثم اتهن، وقتی دعوتشون میگه ياتينك سعيا، با شتاب میان. این سعی مربوط به اون محبته. لذا میفرمان خدا در قیامت وقتی که مردم رو با نفخ صور ثانی دعوت میکند با سعی از قبرها بلند میشن. این مربوط به اون نظام محبت فطری است که تو وجود همه انسان ها به خدا بوده. یأتینک سعیا خیلی زیباست در اینجا. یا اون که دارد که به اصطلاح رجلی چی هستش اونجا، اون مال چیست قوم وقتی که میاد به موسی، جا من اقصى المدینه رجل یسعا، یعنی با شتاب آمد. شدت علاقش به موسی به گونه‌ای بود که خبر رو آورد که به او در قصه چی بشه؟ در قصد به او بگه بله که در قبله در اونجایی که اقتب المرسلین است، در اون که میخواست قومش رو نجات بده، یه جایی که هم در مورد موسی است. بله، که خبر ملع رو آورد برای او. اینا همه در قصد سعی، اون شتابی است که شتاب از چی نشأت گرفته؟ از محبت، از محبت شتاب نشأت گرفته. بله، بعد میفرماید که و یمکن ان یکون التولی به معنی اعراض عن المخاطبه و المواجهه ای اذا خرج من اندکه کانت غیبته مخالفه لحضوره و تبدل ما تبدل ما کان یظهره من طلب الصلاح و الخير الى السعی فی العزل اجل الفساد و الافساد. این حالا دیگه وقت گذشت.
یعنی خلاف ظاهری
چی رو
یمکن اینجا فهمیدن رو الان به عنوان جمهور می‌پذیرن یا نه؟
عرض کردم برای بالایی یو ایده دو تا آورد که یو ایده این ظهور اولی هست چون تولی بر هر دو دلالت دارد، اما یو ایده ظهور اول رو دو تا نکته آورد که یو ایده مفسرین دیگه هم مؤیدات دیگری آوردن، اما ظهور اولی برای این است که تولی هر دو رو میتونه شامل بشه.
این دومی هم
ظهور بله ظهور است، اما اونطا مؤیداتی اولی داره که دومی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اوه بابا ان شاء الله یه خود مثلا خیلی عرق میکنیم، خیلی خلاصه ضعفم خاله
گوش نده
آره دیگه یه اخباری که میشه
ان شاء الله خودشه کامل
کنه یادون ان شاء الله نه بود یه دفعه بیشتر کردم یه خورده استراحت بکنم ان شاء الله. رفتم قبلا هر موقع میری بینا بلا فاصله به حکم ظاهر که میکنن دوا رو زیاد میکنن خیلی، و دواهایی که هر موقع رفتم چند بار اینجوری رفتم دوا رو زیاد کردن بدتر شد، یعنی دوا رو خیلی زیاد میکنن، یعنی اینا به لحاظ پیشگیری دوا رو شدت و شدت دوا باعث یه دفعه ضعف شدید بدن میشه. حالا تقریبا خودمون دستمون اومدی که باید رعایت بشه. خیلی ممنون.
این کلاس هم اطلاع رسانیش مشکلی نداره؟
نه دیگه اینو میتونستم بیام دیگه، با اونم تا آخر شب صبر کردم گفتم شاید بتونم بیام، اونتا دیگه دیدم که خلاص نه اصلا صلاح نبود بیام. دیشب حالم خیلی بد بود. سلامت باشین. خیلی سلامت باشین. بذار من گوش میکنم.
درست عرض که شما حیطه وجود انسانی دونستین چه علت و ظهور آیی که مشکل داره؟ پس شما
عرض کردم که عرض نه این که عرض حیطه وجود انسانی باشد، عرض کردم تا این مرتبه هم کشش مصادیق عرض بوده دسته، یعنی به عنوان یه مصداق که بدن رو اطلاق عرض کرده است. نه عرض رو به عنوان بدن ذکر کردن، یعنی عرض چون بدن ما از حیات دنیا هست دقت میکنید اطلاق عرض بر بدن هم شده.
واقعا این مستقبل
بله صاف نیست استاد، که به عنوان یک مرتبه از ظهور، اما حرف اون متفرع برای نکردی
منظور باطنی که دیدین یا اینو مرتبه از ظهور
میگی. عرض کردم قابل ظهور، یعنی بحث استثار تا این مرتبه کشیده شده تو روایات هم در حقیقت عرض رو بدن گرفته.
اگه کسی اینو مرتبه از باطن بگیره اون وقت
یه بحث دیگه‌ایه. یه
بحث دیگه‌ایه که میشه این رو تفسیر کرد، تفسیر باطن کاره.
عرض کردم که اون در حقیقت تو روایات اومده. ما الان به عنوان این که عرض در روایات بسیاری از لغت‌هایی که در کلماتی در قرآن به عنوان عرض آمده روایات زیلش به عنوان بدن ذکر کردن، عرض رو به عنوان بدن انسان ذکر کردن، این به عنوان تفسیر ظاهره، چون عرض با بدن چی هستش؟ سنخ وجودیشون هم یکیه، سنخ وجودیشون از جهت ماده تشکیل دهنده از جهت اطلاق شد که اینم بدنه. لذا عرض و سما رو در روایات عرض و سما نگاه بکنید، خود روایات توحید رو عرض و سما رو مراتب تشکیکی برای ظهورش گرفتن، لذا هر سماهی رو عرض مرتبه بالاتر گرفتن، یعنی اطلاق عرض بر او هم صحیح. میگه سماوات سب بر عرض این سب در حقیقت چی هسته؟ اینجوریستش فقط دنیا باشه، هر مرتبه بالاتر این سب مرتبه بالاترش میشه عرض و هر مرتبه بالای این سب پایی میشه سما، روات توحید صدور. لذا اطلاق عرض رو صحیح دونستن و مجازم نگرفتن درستان. بعضی گفتن نه سماوات سب هفت سما بالاست هفت عرض پایی، روایات اینم گفتن. بعضی روایات همونجا تو باب توحید صدور گفتن نه هر عرضی در حقیقت سمایی دارد و دوباره اون سما نسبت مرتبه بالاتر عرض است و دوباره از اون مراتب عرض است. مراتب عرض استظهار برای تفسیر باطنی هم نیست اینها، این اطلاق زیادم شده، یعنی اصلا خود ذیل روایات ذیل آیات اومده خیلی جاها عرض رو تفسیر کردن به بدن، یعنی اینجوری نیستش که مثلا به بحث فقط مربوط به مفسرین باطنی باشه.
الان به خاطر
ماده وجودی که دو تایی دارن اصلا اینا یه مؤیده، نه علت، یه مؤیده. عرض اونجایی است که در حقیقت انفعال توشه، عرض اونجایی است که در حقیقت تاثیرگذاری تو محقق می شود، دقت کنید. لذا بدن محل در حقیقت پذیرش تاثیر است نسبت به نظام روح، روح در حقیقت مؤثر است، میشه بدن به روح، میشه عرض به سما، یعنی اطلاق عرض به سما در اینجا شده قابل استفاده. تا اصل مسئله بر همون مسئله عرض ظاهریه که ما میشناسیمه، گفتم تا اینجا هم میشه چی بشه؟ به باب پندپذیریش، به باب پندپذیری.